ساعت 9 را اعلام می‌کنم از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم. به اتفاق هم در این ساعت بریم بشنویم برنامه زنده و مستقیم تلختر از عسل رو به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
روایت‌هایی که در این برنامه عنوان می‌شوند بر اساس اسناد معتبر تاریخی است و شخصیت‌های نامبرده کاملاً حقیقی هستند.
تلختر از عسل.
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را سند و دفتری و دیوان است. ایرانیان سلام، امروز در برنامه تلختر از عسل در مورد صفت نازیبای قضاوت کردن صحبت میکنیم. قضاوت کردن یعنی چی؟ چگونه قضاوت نکنیم؟ با بکارگیری چه راهکارهایی از قضاوت کردن عجولانه بپرهیزیم؟ 30,000 10,75. آنتوان دو سنت اگزوپری، خلبان و نویسنده کتاب شازده کوچولو میگه محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکل تره. اگه تونستی در مورد خودت قضاوت درستی کنی، معلوم میشه که یک دانای تمام عیاری. آیا شما جزو افرادی هستید که دیگران رو قضاوت میکنید؟ همه ما به طور ناخودآگاه در طول زندگیمون خواسته یا ناخواسته قضاوت میکنیم و البته مورد قضاوت هم قرار میگیریم. ما منتظر نظر و پیشنهادات شما هستیم از طریق 30,000 10,75. و اما تغییر مسیر زندگی دیگران با قضاوت‌های نابجا. اگه همه ما در وهله اول به درستی خودمون رو بشناسیم و تأثیر قضاوت‌های نادرستمون رو بر زندگی دیگران بدونیم، این نکته رو بهتر درک می‌کنیم که گاهی قضاوت‌های نادرست می‌تونه مسیر زندگی دیگران رو تغییر بده. امام علی علیه السلام فرمودند سخن در بند و اسیر توست تا وقتی که آن را نگفته باشی، و چون گفتی تو در بند آنی، پس زبانت را نگه دار چنان که طلا و نقره خود را نگه می داری و مواظبت می کنی که چه بسا سخنی که نعمت را از انسان سلب می کند.
آینه چون نقش تو بنمود را خود شکن، آینه شکستن خطا.
تر از عسل.
قضاوت بیجا موجب خدشه‌دار کردن روابط افراد میشه. قضاوت نابجا و پیش‌داوری از جمله آسیب‌های رفتاریه که روابط انسانی رو خدشه‌دار میکنه. ریشه این آسیب برمیگرده به کم صبری و آستانه تحمل پایین و همینطور منفی نگری. پیشداوری و قضاوت نابجا متاسفانه نتایج و پیامدهای بسیاری داره، از جمله تبعیض، برچسب زدن به افراد، بردن آبروی دیگران. و همه میدونیم این نتایج و پیامدها باعث چه مصیبت‌های جبران ناپذیری در زندگی خواهد شد. متشکرم از همراهی شما با برنامه تلختر از عسل رادیو نمایش. آرزوی سلامت برای تک تک شما بزرگواران رو داریم. منتظریم پیام‌های شما رو دریافت کنیم، که البته همین الان که با شما دارم صحبت میکنم پیام‌های شما رسیده، خیلی هاش به دستمون رسیده. راجب قضاوت کردن حرف میزنیم، راجب قضاوت کردن قضاوت نمی کنیم، فقط تعریفش میکنیم، تفسیرش میکنیم و اینکه چه کاری درسته بر اساس نظر کارشناسان و بر اساس مستندات تاریخی. همین قضاوت کردن ها در تاریخ ما چه اتفاقاتی رو رقم زده و شاید سرنوشت ما مردم رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده، که البته تحت تأثیر قرار داده. بنابراین شما راجع به قضاوت کردن، این که یعنی چی، چگونه قضاوت نکنیم و با به کارگیری چه راهکارهایی از قضاوت کردن عجولانه بپرهیزیم، همراه ما باشید و پیامک‌های خودتون رو ارسال بفرمایید به 301075. شنونده تلختر از عسل هستید از رادیو نمایش. خب بریم سراغ تاریخ و نقاط تلخ و کور تاریخی که در واقع در روند تاریخ کشور ما وجود داشته و اتفاقاتی که رقم خورده. من بار دیگر تأکید میکنم اون چه که خدمت شما گفته میشه بر اساس مستندات تاریخی و تحقیقاتی است که به صورت دقیق توسط نویسندگان برنامه انجام شده. بنابراین تعصبی نداشته باشید نسبت به مطالبی که خدمت شما ارائه میشه و عرض میکنیم خدمت شما. بریم سراغ داریوش سوم. داریوش سوم پادشاهی مغرور، بی فکر و ترسو بوده که عملکردش لکه ننگی شده بر دامان سرزمین مقدس ایران. این جمله همونطور که عرض کردم به هیچ وجه من الوجوه پیش‌داوری نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی. اسناد و مدارک قابل قبول و معتبری در این زمینه وجود داره. از این واقعیت تاریخی بر اساس ماجرای نبرد اسکندر با داریوش سومی که بهش اشاره خواهیم کرد، نبردی که حتی در یه نقاشی، یک نقاشی معروف که در واقع آلبرشت آلت دورفر در واقع در نقاشی خودش هم این واقعیت تاریخی رو منعکس کرده. طبق اسناد و مدارک اسکندر مقدونی نامه‌ای به داریوش سوم می‌نویسه. شاید متن نامه در طول تاریخ البته دستخوش تغییراتی شده باشه، اما معلوم و بسیار روشنه که اون دلیل حمله اسکندر به ایران رو بیان می‌کنه. اسکندر در نامه ارسالیش اینطور نوشته: نیاکان تو به یونان حمله کردند و باعث خسارات و ویرانی‌های در کشور ما شدند. گرچه ما هیچ کاری برای تحریک و خشمگین کردن اونها انجام نداده بودیم. من به عنوان فرمانده عالی تمام یونان به آسیا حمله کردم، چون آرزو دارم که ایرانیان رو برای این کردار کیفر دهم. و باز هم طبق مدارک و اسناد تاریخی، اسکندر این نامه رو در جواب نامه داریوش سوم نوشته بود، چون داریوش سوم از او خواسته بود که مادر، همسر و فرزندانش رو آزاد کنه. این نکته رو توجه کنید. بله، ازش خواسته بوده که مادر، همسر و فرزندانش رو آزاد کنه و در ازای اون میزان قابل توجهی از قلمرو هخامنشیان رو در اون زمان به دست بیاره. اما کل ماجرا چی بود؟ داریوش سوم در نبردی به اسم ایسوس مغلوب سردار جوانی شد که جنگیدن رو بهتر از هر چیزی بلد بود. نبرد در ماه نوامبر سال 333 قبل از میلاد در دشتی کوچک به همین نام واقع در جنوب آناتولی رخ داد. پادشاه مغرور و بیفکر ایرانی که به واسطه بزرگی سپاهش خودشو از پیش برنده میدونست، با زیورالات فراوان و تمامی زنان حرمسراش پا میدان جنگ و نبرد گذاشته بود و اما در میانه جنگ اسبهای عرابه طلا آذینش از شدت جراحت رم کردن و عرابه واژگون شد. بعد از این اتفاق با اینکه سریعاً عربه دیگری برای شاه مهیا شد، ولی ترس تمام وجودش رو گرفت و بدون اینکه به فکر سپاهیان و سرنوشت میهنش باشه پا به فرار گذاشت. سپاهیان که تا اون زمان جانانه می جنگیدن، با دیدن فرار شاه روحیه مبارزه رو از دست دادن و در واقع قافیه رو سخت باختن. به کی؟ به سردار جوان یونانی، یعنی همون اسکندر. با پایان جنگ اسکندر به چادر حرمسرای داریوش رسید و زنان، دختران و ملکه مادر رو به اسارت گرفت. داریوش سوم که تا رسیدن به محل امن خودش اصلا متوجه فراموش کردن خانوادش هم نشده بود، تصمیم گرفت نامه‌ای به اسکندر بنویسه و ضمن پیشنهاد زن و بخشیدن مواضع بسیاری در قلمرو خود، او رو به صلح و بازپس دادن اهالی حرمسرای خودش دعوت کنه. نامه‌ای که نه تنها نتیجه مثبتی در بر نداشت، بلکه لکه ننگی بر دامن تاریخ این مملکت انداخت. خب دوستان عزیز شنونده میتونن برای اطلاع بیشتر به ویدیوی درس گفتار نقاشی سیاسی و سیاست نقاشی از محمد رضا ابوالقاسمی با تمرکز بر دوران رنسانس مراجعه کنند. بله، متشکرم که همراه ما هستید دوستان عزیز. اصلا راجع به قضاوت کردن بفرمایید که یعنی چی؟ چگونه قضاوت نکنیم؟ آخرین باری که قضاوت کردین در مورد دیگران و آخرین باری که در مورد شما قضاوت کردن کی بوده؟ و پیام خودتون رو ارسال بفرمایید به 301075. بله، پیام های شما هم به دستمون رسیده. 0912-8091 گفتن که آخرین بار من راجع به خانم برادرم قضاوت کردم. قضاوت خیلی نادرستی هم بود. حقیقتش خودم شرمنده و خجالت زده هستم. قضاوت در ارتباط با یک قطعه طلاک خونه ما بود و به هر حال اون دیگه محو شده بود. این قضاوت سبب شد که رابطه ما خراب بشه، ولی بعد از مدتی، شاید چند ماه، در واقع در کنار مبل رفته بود لای حالا اون دوشکچه های مبل، اون گردنبند رو من پیدا کردم و فقط خجالت زده شدم و خجالتش برام موندش. بله، و عزیز دیگری گفتن که این نامه‌ای که شما خوندین 0938-052 گفتن این نامه‌ای که شما خوندین نمیتونه سندیت داشته باشه، چون در زمان هخامنشیان یونان و یونان متحدی وجود نداشته و فقط دو دولت، شهر آتن و اسپارت وجود داشته که این دو دولت شهر هم دائما رد جنگ بودن. یه همچین چیزی نوشتن. خیلی پیامکشون کامل و واضح نیست. یه بار دیگه اگه راجع به موضوع بفرمایید چرا سندیت داره. من حتی منبع این در واقع قضاوت رو هم خدمت شما عرض کردم، دقیقا سندیت داره و مطمئن باشید چیزی که گفته میشه خدمت شما بر اساس مستندات تاریخی است و تحقیقی که انجام شده. عزیز دیگری گفتن پوشاندن حق و حقیقت یعنی مقابله با خداوند. مواظب باشید که روز قیامت در پیش است. 0910-08-52.
دو پیر مرد لغلقو روی زیر پوش و پیجامشون دو بنده کشتی پوشیدن و دو طرف کرسی ایستادن و گارد کشتیگیرای دو طرف تشک و گرفتن و میخوان با هم کشتی بگیرن.
من شاگرد مرحوم تختی بودم. اولین اصل کشتی مرام و معرفته. جوون مرد باش، کفشتو در بیار موقع کشتی.
من شاگرد مرحوم پروید دهداری بودم، ولی جوون مردی هم حدی داره، جورابام سوراخ آبرو میره.
پس تکل نکن، جفا بیای توپا هم فوله ها.
پس چجوری توپا ازت بگیرم؟
توپ چیه شل مغز؟ کل کجو؟
مگه کشتی توپ نداره؟
نه.
پس چرا بهش میگم ورزش؟ آخه کشتی هم شد فوتبال، پس دنبال چی میدونی؟
تو کشتی اصلا نمیدونیم که. تو کشتی هم دیگر بغل میکنیم، به هم فهم میزنیم. اخ بیه تو آغوشم.
باید جناب رو کنار طرف من نگه ببینم. من از این جلد بازی اصلا خوشم نمیاد. فردا تو در همسایه چجوری سرمون بلند بکنم؟
بیا جلو ببینم، بیا سرپنجه بندازیم ببینم.
گفتم سمت من نگه دیگه، جیغ میکشم. برو اونور ببینم، بی جنبی بی تربیت. بازم به روز خندیدم. ماما این میخوام نازیت کنه.
مغزله ای، من تو عمرت کشتی ندیدی؟ همونی که دو نفر زور میزنن که پشت هم دیگر به خاک بمالونن. بلی
اون کشتیه؟ من فکر میکنم تمرین فوتبال میکنن. بیا جلو بیا. ولی ما که اینجا خاک نداریم. یعنی چی؟ پشتمونو به چی ممالیم؟
خنگول میرزا، این یه اصطلاح مظلومی که باز همدیگر رو زمین بزنیم.
باشه باشه، من اول میزنم زمین. بیا جلو، بیا جلو ببینم، پاتو بده من ببینم.
دو پیر مرد روی کرسی میرن، پیرمرد دوم خم میشه تا پای پیرمرد اولو بگیره. پاشو میگیره و میخواد با زور پاشو از کرسی جدا کنه.
پاتو شلکن شلکن دیگه اول نوبت من بدارم از دمه.
بیا فن پیچ پیچکو بهت بزنم.
بعد پیرمرد دومو بغل میکنه و دستشو زیر بغلش میبره و اونو هول میده.
بلد نیستی الان رو دستم بلندت میکنم مثل دیو سفید میزنم از زمین.
پیرمرد دوم به سمت پیرمرد اول میره و زور میزنه که اونو روی دستاش بلند کنه، ولی زورش بی نتیجه است.
فکر کردی من باشگاه سلیمان خان تو خیابون شاپور می رفتم کشتی می گرفتم؟
پیر مرد دوم از تلاش دست بر می داره و گوش پیر مرد اولو می گیره.
چی کار میکنی؟ گوش فوله.
در همین وقت پروفسور در میون گرد و خاک و دود ظاهر میشه.
گیرین گیرین، ورزش کشتی به یه داور وسط نیازمنده که من اکنون در خدمت شما هستم. شما از فن گوش پیش استفاده کردین که توی کشتی زیاد متداول نیست و بهتره تا به حریف صدمه جدی وارد نکردین گوشش رو ول کنید و هر دو حریف از هم جدا شید.
آی خوب شد اومدی پروفسور، داشت گوشم رو میکرد.
آره گوشتو میکنم میدارم کف دست تا دیگه توپ نداری چیچه مردمو بشکنی.
که دوباره هنگ کردی؟ من کی با توپ زدم به شیشه؟
مگه تو پسر مرد قربون نیستی که با توپ زدی شیشه خونه منو شکستی؟
ویلکم گوشم کنده شد.
گوشتو گرفته کندتو نکشیده که، گویا از فنون کشتی چه اطلاعی نداری.
راست میگه پروفسور.
پیر مرد دوم گوش پیر مرد اولو ول میکنه.
تو چی بودی پس؟ بذار فکر کنم. الان یادم میادا.
تویی مغز، چند دفعه بگم من پرویزم.
پرویز تویی؟ بذار ببینم از مرد چقدر پیر شدی. یادت منو از زمین خاکی کش کردی و بردی تیم ملی پرویز؟
اون که مرحوم پرویز دهداری بود نه من. تو مگه تو تیم ملی بودی اصلا؟
آره دیگه، من علی دایی هم دیگه. نه صبر کن. یادم اومد، من علی پروینم. نمیدونم، شایدم کشتیگیر بودم، سوخت سرایی نبودم. یه راهنمایی بکن لطفا. خواهش. وای سازم بذار الان یادم یادا. یادم اومد آندر آغاستی بودم. نه محمد علی کلی. بابا من باید یکی باشم دیگه، نمیشه که چی نباشم.
من که این دوباره گیم آور شده، الان دوچار بحران هویت میشه.
اتفاقا من ورزشی به نام کشتی ابداع کردم که هویت ملی ماست و بحران هویت رو کاملا برطرف میکنه.
پروفسور کشتی که هزاران سال ابداع شده.
بله، ولی این کشتی شما در مقابل کشتی ساخت ذهن بنده بازی کودکانه بیش نیست.
حالا این کشتی شما چی هست پروفسور؟
در کشتی ابداعی من دو حریف به قصد کشت همدیگر رو کتک میزنن.
جبال.
بعد همدیگر رو در آغوش میفشارن و از همدیگه عذرخواهی میکنن و به سوی سرای خودشون رهسپار میشن.
پروفسور حالا این به چه دردی میخوریم؟
این کشتی شما به چه دردی میخوره؟ ببینید، فلسفه کشتی من اینه که توی ورزش بی رحم باشی ولی جوان مردی و فتووت رو فراموش نکنی.
من کی بودم؟
پروفسور این خودشو دوباره گم کرد، حالا 3 روز باید بگرده خودشو پیدا کنه.
ناگهان توپی وسط صحنه میفته.
آخ جون توپ، بیا اینجا ترسو، بیا لایی بخور از من.
چی؟ به من گفتی ترسو؟ عمرم منو دیدی بلی بزنی.
بیخوب
بریم یه دست گل کوچیک 3 نفره بزنیم که دلم واسه ورزش خیلی تنگ شده.
چقدر دلم تنگ شده بود برای همکرسی ها که الان صدای دوستان و همکاران ارجمندم رو شنیدم. آقای علیرضا تابان، آقای امیر زنده دلان، خانم آسیه گرجی چقدر زیبا اجرا کرده بودن و واقعیتش اینه که در ورزش ها همین قضاوت کردن ها معضلی شده ها، یعنی داستان عجیب و غریبی است. خیلی خب، متشکرم که همراه ما هستین و
راجع به قضاوت صحبت میکنیم. شما هم بفرمایید که اولین بار یا بگم آخرین بار بهتره، آخرین باری که در واقع تأثیرگذار بوده تو زندگیتون و قضاوت شدین کی بوده، یا آخرین باری که شما راجع به دیگران قضاوت کردین چه زمانی بوده، پیامک کنید لطفاً به 301075. اما دو نکته میخوام خدمتون عرض کنم: یک، بعضی پیش‌داوری‌ها کاملاً درستن، و دو، بعضی پیش‌داوری‌ها نتیجه خودخواهی و خودپسندی‌ها هستن. اما اصل ماجرا، میگن صبح همون روزی که مرحوم میرزا رضا کرمانی با تپانچه خودش کار ناصرالدین شاه رو یک سره کرد و به حکومت 50 ساله آقا بالاسری او پایان داد، شاه بعد از بیرون اومدن از حموم همایونی و خوش کردن سر و تن مبارکش با انیس‌الدوله، یکی از همسران اصلیش، مواجه شد. انیس‌الدوله میخواست مطلب مهمی رو به عرض شاه برسونه. پس از اینکه به جای امن و خلوتی رسیدن، انیس‌الدوله خودشو به روی پاهای شاه انداخت و التماس کنان بهش گفت: اعلی حضرتا، قدر قدرتا، پادشاها. پادشاه هم میگه که خب بقیهش. انیس‌الدوله ادامه میده که ای بهترین شوهران عالم، تو رو به خدا و به روح پدر من، بیا و از تصمیمی که گرفتی به حرم حضرت عبدالعظیم بری صرف نظر کن. آخه پیشگویان من پیشگویی کردن که شما تا 3 روز در معرض خطر بزرگی هستین. خدای ناکرده شاید کسی نیت سویی نسبت به شما داشته باشه و یا حسودان و تنگ نظران چشمتون بزنن. تو رو به جون هر کی که دوست دارید بیایید و به این رعیت بینوا رحم کنید و امروز رو توی ارگ بمونید و بیرون نرید. من قول میدم برنامه‌های متنوعی رو برای سرگرمی شما تدارک ببینم. و در ادامه گفته: قربان، به فکر خودتون نیستید، به فکر این مردم فقیر و بیچاره باشین و اونها رو بی پدر نگذارید. ناصرالدین شاه بعد از شنیدن این سخنان کمی در واقع به فکر فرو میره و بعد با یک تغییر حالتی میگه که راست میگویی انیس، واقعا این رعیت بیعقل چنین فکری کردند که مرا به کشتن دهند. آخر چرا؟ مگر من پادشاهی بد برایشان بودم؟ در این اندک مدت پادشاهیم حتی سر سوزنی به کسی بدی نکردم. اگر کسی اندکی انصاف داشته باشد خواهد دانست که هر چه کردم در جهت رفاه و آسایش همین رعیت نمک نشناس بوده است، نه در داخل با کسی سر جنگ داشتم و نه در مناسبات دیپلماتیکم با کشورهای منطقه خواهان ایجاد تنش بودم. پول ملت را صرف مصارف بیفایده نکردم، یعنی تا جایی که میدانم خزانه پادشاهی پر از پول و جواهر است. اینها از کجا آمده؟ خوب چرا باید کسی قصد جان مرا داشته باشد ای زن؟ در ضمن اگر بر فرض محال خواستند مرا بکشند، یعنی واقعا در صدد قتل من باشند، حتی اگر 3 روز تمام بیرون نروم، روز 4 که زهر خود را خواهند ریخت. بیشتر دلم به حال خود رعیت بینوا می سوزد. می دانی چرا انیس؟ چون که پادشاهی مهربان مانند مرا از دست خواهند داد، آنگاه چه بر سرشان خواهد آمد؟ خب معلوم است این پسره مریض بی ارزه مزفر را به جای من به سلطنت خواهند نشاند. آخرین پسره ارزه بالا کشیدن دماغ خود را ندارد، مملکت نگه داشتن را که بماند. خوب می دانم آنچرا من در طول